نشر شده است.
کتاب الله للأرواح روح.
علاقمندان می توانند با ارسال عدد 1 به شماره 3114 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و این محصول قرآنی را در به منزل دریافت نمایند. کتاب الله.
صبح شما بخیر باشه همراهان عزیز رادیو معارف، امیدوارم که صبح دلانگیزی رو آغاز کرده باشید و جمعه بسیار خوبی در انتظار تک تک شما عزیزان باشه. دوستان خوبم، هفت صبح رو اعلام میکنم خدمتون و برنامه دیار سلمان در این لحظه آماده پخش هست. این برنامه رو با موضوع بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام به مدت حدود 30 دقیقه بشنوید.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
ما از سوار بعثت و بهمنی،
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، از اینکه با برنامه دیار سلمان همراه هستید خرسندیم. امیدوارم که برنامه امروز دیار سلمان مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. برنامه دیار سلمان برنامه ایست که با هدف انگیزه بخشی به نسل جوان تهیه شده و تقدیم شما عزیزان میشه. ما در پی این هستیم که جوان ایرانی امروز رو با هویت خودش آشنا بکنیم، گذشته او رو به او بشناسانیم تا برای ساختن امروز و فردای خودش آماده تر باشه. برنامه دیار سلمان با کارشناسی جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام تقدیم شما میشه. بحث رو با خیر مقدم خدمت آقای دکتر فلاح‌زاده آغاز میکنم. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
از شما سپاسگزار هستم. در برنامه‌های گذشته بعد از بحث‌های درباره تاریخ ایران پیش از اسلام به دوره‌ای رسیدیم که دوره ورود اسلام به ایران هست و اون دوره حکومت ساسانیان در ایران بود. درباره دوره ساسانیان مطالبی را آقای دکتر فلاح‌زاده فرمودند و به ویژه نکته‌ای که در برنامه گذشته مطرح شد و خیلی هم مهم بود، بحث آیین‌ها و ادیان ایرانیان در ایران قبل از اسلام بود. گفته شد که در دوره ساسانیان چه ادیانی در ایران بودند و چه شرایطی از جهت دینی وجود داشت که زمینه را برای ورود و پذیرش اسلام توسط ایرانیان فراهم می‌کرد. قرار شد که این بحث رو پی بگیریم و بیشتر آشنا بشیم با فضایی که فضای تابیدن و برافروخته شدن خورشید تابناک اسلام در سرزمین ایران بوده. آقای دکتر فلاح‌زاده در برنامه گذشته درباره دو تن از پادشاهانی که در دوره ساسانی معاصر بودن با حضرت رسول صلی الله علیه و آله صحبت شد، خسرو انوشیروان و هرمز چهارم. فکر میکنم بعد نیست بحث رو با این سوال آغاز بکنیم که چه پادشاه دیگری از پادشاهان ساسانی معاصر بودن باز دوره حیات حضرت رسول صلی الله علیه و آله.
همطور که شما اشاره کردین، رسول خدا صلی الله علیه و آله در اواخر روزگار ساسانیان در مکه در واقع متولد شدن، در سال 570 میلادی که مقارن میشد با حکومت خسرو انوشیروان که در جلسات گذشته راجع به اینها صحبت کردیم.
بله.
حدود 10 سال اون حضرت معاصرن با حکومت انوشیروان و بعد از انوشیروان حدود 10 سال هم معاصر هستن با هرمزد چهارم که راجع به هرمزد چهارم هم و تحولات عصر او در جلسه گذشته مباحثی مطرح شد.
بله.
بعد از این دو پادشاه در دوره ساسانیان از حدود سال 591 ما شاهد به قدرت رسیدن خسرو دوم یا خسرو پرویز هستیم که دقیقاً حدوداً از سن رسول خدا هم حدود 20 سال در واقع می‌گذشت، چون از کردیم که رسول خدا در سال 570 میلادی متولد شدن، بنابراین در سال 590 یا 91 حدود 20 سال از عمر شریفشون می‌گذشت که در تیسفون خسرو پرویز، پادشاه بسیار معروف کل تاریخ ایران، به قدرت رسید. بله. خسرو پرویز از سال 591 تا 628 در واقع حکومت کرده، حدود مثلا 38 سال دوره حکومت این پادشاه بزرگ ساسانی هست که اگر تطبیق بدیم با تاریخ زندگانی رسول خدا، تقریبا 20 سال قبل از بعثت پیامبر و تمام دوران مکه، تمام 13 سالی که رسول خدا در مکه حضور داشتند و به اضافه حدود 7-8 سال از دوران بعد از هجرت هم که تقریبا تا حدود زمان صلح حدیبیه سال 6 و 7، این مقطع در واقع دوره‌ای است که رسول خدا معاصر هستند با این پادشاه ساسانی، یعنی خسرو پرویز.
بله، البته نام خسرو پرویز از جهت دیگری هم در تاریخ اسلام خیلی مهمه که جلسه گذشته اشاره کردید، اون که به هر حال نامه معروف پیامبر خدا در دوره او نوشته شد و به دست او داده شد.
بله بله، دقیقاً کسی است که مخاطب رسول خداست و اون حضرت به همین خسرو پرویز نامه نوشتن و او رو دعوت به اسلام کردن.
بله،
بنابراین این مقطع دوره خسرو پرویز خیلی مهم هست، یعنی همونطور که عرض کردم بیشترین عمر حضرت رسول خدا در واقع مواجه میشه با دوران همین خسرو پرویز. از این جهت آشنایی ما با این پادشاه و اقداماتی که انجام داده و وضعیت ایران در این دوره به نظر من خیلی مهم هست و بستری رو فراهم میکنه برای همون بحث سال اصلیمون که بهش خواهیم رسید، همون بحث پذیرش اسلام توسط ایرانیان و اون استقبالی که ایرانیان از آیین رسول خدا کردن.
بله،
راجب خسرو پرویز مباحث مختلفی در کتاب ها مطرح شده. من بحث رو به دو بخش تقسیم میکنم، یک بحث خصوصیات به اصطلاح رفتاری و معاشرتی این پادشاه ساسانی هست و یک بحث هم اقدامات سیاسی و نظامی که خسرو پرویز در واقع انجام داده. در ارتباط با خصوصیات رفتاریش بسیار مشهوره، یعنی به طور خلاصه بخوام عرض بکنیم، خسرو پرویز از اشرافی ترین پادشاه دوره ساسانی و کل تاریخ ایران باستان و حتی دوره تاریخ ایران اسلامی است. یعنی ما پادشاهی به تجمل خسرو پرویز در تاریخ ایران سراغ نداریم و راجع به اصطلاح زندگی او، مرکب‌های او، لباس‌های او، ظروفی که در دربارش استفاده می‌شده، زنانش، حرمسراش، مطالب مختلفی در کتاب‌های تاریخی در واقع نقش شده. من بعضی از اونها اشاره می‌کنم. خیلی جالبه که شنوندگان ما توجه داشته باشن در عصری که رسول خدا با اون سادگی و اون زندگی ساده رو در مکه و حتی در مدینه در دوران که حضرت به حکومت رسیده میگذرونه و نه قصری داره نه کاخی داره و در کنار مسجد زندگی میکنه، با توده مردم ارتباط تنگاتنگی داره، در ایران ما در تیسون چی میگذشت و پادشاه ساسانی در واقع چگونه زندگی میکرد.
بله،
مطالبی هم که نقل میکنم عمدتاً از منابع هست و میتونن شنوندگان محترم به منابع مراجعه کنن. ببینید، در باب تشریفاتش مثلا گفتن خسرو پرویز چیزی حدود 3000 خادم مرد داشت، بیش از 800 مرکب در واقع متعلق به این پادشاه بود، حدود 700 فیل رو در واقع در استبل او نگهداری میکردن که متعلق به خود پادشاه بود و شاید حدود مثلا نزدیک مثلا 12000 قاطر متعلق به این بوده که برای اینکه بونه هاشو منتقل کنن و گاهی مسافرتی میرفته به هر حال اینها نقش داشتن. حالا ممکنه یه مقدارم مبالغه صورت گرفته باشه، ولی به هر حال اکثریت اینها رو میتونیم ما بپذیریم با توجه به اطلاعات دیگری که از اون دوره داریم. بیش از هر پادشاهی به جواهرات و ظروف گرانبها علاقه داشت خسرو پرویز. راجع به گنج‌های او مورخان مطالب زیادی نقل کردند، خود قصر تیسفون، عظمتی که قصر تیسفون داشت و هنوزم حتی خرابه‌های تیسفون کسانی که اونجا رفتند از اون عظمت این کاخ و اون تاق کسرا در واقع سخن میگن. فیل سفیدی که داشته، اسب معروفی داشته خسرو پرویز به نام شبدیز که خیلی به این اسبش علاقه داشته، به گونه که حتی گفته بوده که اگر کسی خبر تلف شدن این اسب رو برای من بیاره، من سرش رو از تنش جدا میکنم. یعنی کسی جرئت نداره که این خبر رو برای من بیاره. اتفاقا میگن این اسب مریض شد و تلف شد و درباری ها و اون کسی که میراخور، اون کسی که مسئول استبل پادشاهی بود،
بله،
به هر حال ناچار بود خبر رو به گوش پادشاه برسونه، اما جرئت نمی کرد که بره در حضور پادشاه و اعلام کنه که مثلا شبدیز مرده است. متوسل شد به یکی از این کسانی که در دربار آهنگ می‌زدن و نغمه اجرا می‌کردن و از اونها خواست که یک نغمه در واقع غم‌انگیزی رو اجرا کنن و زمان که این نغمه اجرا شد خسرو پرویز خودش فریاد زد که مگر شبدیز مرده است که این چنین در واقع نغمه می‌زنید. بعد اون فرد جواب داد که پادشاه این گونه می‌فرماید، یعنی ما چنین چیزی رو بر زبان
جاری
نراندیم. بله به هر حال یک کمچین شخصیتی داره خسرو پرویز. بعد گفتن مثلا شطرنجی داشته که مهرهایش از یاقوت و زمرد بوده، نردی داشته از فیروزه، قطع زری داشته بوده 200 مسخال که مثل موم نرم بوده و اونو میتوستن به اشکال مختلف در واقع در بیارن، دستاری داشته که با اون دستای خودشو پاک میکرده، این رو حالا گفتن احتمالاً از یک نوع پنبه خاصی ساخته بودن که اینو نمیشستن، در آتش میانداختن و اون چرکاش پاک میشد، دوباره در واقع در اختیار خسرو پرویز قرار میدادن.
نسوز بوده به تعبیری.
بله بله بانه. تاجش خیلی جالبه، این پادشاه گفتن در تاج او حدود 60 من طلای خالص به کار رفته بوده و چون این تاج خیلی سنگین بوده این رو با یک زنجیر طلا به طول مثلا 70 ذرا نزدیک 30 متر از سقف کاخ آویزان کرده بودن و خسرو پرویز میرفت زیر این تاج در واقع مینشست.
آیه دکتر فلاسه اینا قدری
نه
افسانه‌ای مبالغه آمیز نیست.
نه واقعیت اون زمان شما در نظر عظمت دوره ساسانی اون قلمرو وسیع مالیاتایی که اینا به زور جمع می‌کردن میتونه همچین ثروتی رو به اینها فراهم بیاره.
بله
و گزارش‌های زیادی ما داریم حتی در نقاشی‌ها و به اصطلاح لوحه‌هایی که لوحه کمتر و تصاویری که مثلا روی گلدان‌های طلا باقی مونده اینا تمام اینا در واقع به ما نمایش میده. شما مثلا در یکی از اسنادی که ما داریم اسناد مکتوب به اصطلاح در طاق بستان کرمانشاه ابتدای ورود به شهر کرمانشاه در منطقه طاق بستان اونجا تصاویری از صحنه شکار خسرو پرویز رو بر سنگ حکاکی کردن که بسیار از همین نکات رو میتونیم از همون تصاویر ما به دست بیاریم.
بله.
با اینکه اون تصاویر ظاهرا رنگی هم بوده و الان بخش از رنگاش پاک شده. تخت تاقدیسی داشته خسرو پرویز که بسیار بزرگ بوده این تخت و میرفته بالای اون مینشسته و بالای این تخت صور فلکی رو در واقع ترسیم کرده بودن به گونه که کسی از دورا دور نگاه میکرد تصور میکرد که خسرو پرویز داره در آسمانها حکومت میکنه و گفتن روی این تخت 4 قالی بزرگ در واقع پهن میکردن. حالا چه عظمت و وسعت این تخت داشته. در باغ خسرو پرویز که باغ قصرش بوده حیوانات مختلفی رو نگهداری میکردن و گاهی میرفته در همین باغ و شکار میکرده. اینها نکاتی است که در باب در واقع ثروت او و تشریفات درباری او نقد کردند. پادشاهی است بسیار اهل به اصطلاح فساد و حرمسرای خیلی در واقع پیچیده‌ای داره این خسرو پرویز که بد نیست برای به اینها اشاره کنیم.
بله.
در منابع گفتن که حدود 3000 زن داشته خسرو پرویز. حالا شما بگید مبالغه، به نظر من مثلا ما حداقل 1000 زن شو میتونیم بپذیریم، یعنی با توجه اون وضعیت که ما از اون روزگار سراغ داریم چنین چیزی برای او امکان داشته. و این جدای از اون دختران و خدمتکارانی بوده که تو دربارش کار میکردن، مطربان و به اصطلاح کسانی که در دربارش خدمت میکردن. با این وجود خسرو پرویز در واقع این میلش سیری نمیپذیرفت، گاهی وقتا نامه مینوشت به فرمان روایان حتی اطراف و به اصطلاح حاکمان ماموران خودش به تقاضا میکرد که به اصطلاح دختران و زنان دیگری رو به دربارش بفرستن که یک نمونه اینها تقاضایی که از نعمان حاکم هیره کرد، این حاکم عرب هم مرز ساسانیان در درمان منطقه کوفه امروزی ساکن بود و از اون خواست که گفت من با خبر شدم شما صاحب دختری هستی با جلال و جمال و این دخترتون رو بفرستید دربار ما. و بعد این حاکم در واقع یا دختری نداشت نمیخواست بده، برای همین زمینه دعوا شد با خسرو پرویز و نهایتاً به دست خسرو پرویز کشته شد. با اینکه در واقع اینا مرزبانان ساسانیان در مرزهای اعراب بودن، در عربستان بودن.
بله.
حتی در منابع مهم تاریخی من خودم دیدم که دستور داده به حاکمانش که این زنانی که میفرستید به دربار ما و این دختران که میفرستید همینجوری نفرستید، اینا باید داره چنین شرایطی باشند. و اومده مثلا یک سری خصوصیات از موی سر تا ناخن پا نقد کرده که این کسانی که میفرستید باید داره چنین مشخصات و ویژگی هایی باشن که اینها بعضیش در منابع اومده.
بله.
همسر معروف خسرو پرویز یکی از همسران معروف شیرین هست که گفتن مسیحی بوده، بعضی گفتن اهل خوزستان بوده، هرچند بعضی گفتن ایرانی نبوده. یکی دیگه از همسران معروفش مریم هست، دختر قیصر روم، که قطعا خسرو پرویز به علل سیاسی با این زن ازدواج کرده بود. و همسر دیگرش که مشهور میشناسیم خواهر بهرام چوبین هست که گفتیم با اینکه شورش کرده بود در اوایل حکومت خسرو پرویز، ولی وقتی که بهرام چوبین رو به قتل میرسونه با این خواهرش ازدواج میکنه. اینا بعضی از زنان در واقع معروف خسرو پرویز هستن. بله. بین زنها هم تو دربار خب خیلی رقابت بود، مثلا همین مریم به دست شیرین مسموم شد و بعد فرزندانی که تو این حرمسراها زاده میشدن اینها بر سر حکومت رقابت‌های شدیدی با هم داشتن که اتفاقا بعد از مرگ خسرو پرویز این مسائل هم اتفاق افتاد.
بله.
نامه‌ها رو اون زمان روی پوست می‌نوشتن. خسرو پرویز چون این پوست‌هایی کم بوی بدی میداد، میگفت که چنین نامه‌هایی رو پیش من نیارید و دستور داده بود که پوست‌ها و کاغذ‌ها رو در عطریات می‌خوابوندن و به بوی خوب اینا رو آغشته می‌کردن، بعد می‌بردن خدمت پادشاه. هرچه از تشریفات پادشاه ساسانی نقل این خسرو پرویز نقل بکنیم کم گفتیم. غذاهایی که تو دربارش در واقع استفاده میکردن، انواع خورش ها، انواع به اصطلاح کباب هایی که تهیه میکردن در مطبخ در واقع این قصر، مورخان گزارش کردن، همطور که عرض کردم آوازخوانانی که بودن، نوازندگان معروفی که در دربار خسرو پرویز بودن. به هر حال همطور که عرض کردم خسرو پرویز که از متجمل ترین و اشرافی ترین پادشاه در طول تاریخ ایران هست و ما کسی به این تجمل و به چنین اشرافیگری سراغ نداریم.
بله.
و این در حالی است که در همون زمان طبقات مردم و توده‌های تویدستی هم بودن که به نون روزشون محتاج بودن و در همون وضعیت نگهداری می‌شدن.
اجازه بفرمایید ادامه بحث رو در بخش بعدی برنامه از زبان شما بشنویم. شنوندگان گرامی همچنان با دیار سلمان همراه باشید.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
دیار سلمان رو از رادیو معارف تقدیم شنوندگان گرامی میکنیم. بحث ما درباره دوره سلطنت خسرو پرویز، یکی از مقتدرترین پادشاهان ساسانی است که گفتیم این پادشاه بیشترین دوره همزمانی رو با حیات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم داشته و شناخت دوره حکومت ایشون و خصوصیات حکومتی ایشون بسیار مهم هست در شناخت زمینه‌های ورود اسلام به ایران و پذیرش اسلام توسط ایرانیان. آقای دکتر فرازاده، به تشریفات آنچنانی و حتی به تعبیری میشه گفت رؤیایی خسرو پرویز اشاره کردید و اینکه چه تجملاتی در زندگیش داشته و چه وسایل آنچنانی و حرمسرای آنچنانی، اما از حکومت ایشون که چگونه حکومت میکرده و شیوه ایشون در حکومت چه بوده برای ما بفرمایید.
گزارش های نقد کردم که به حال یه آدمی با همچین زندگی اشرافیگری قطعا بسیار فرد مستبدی هم باید باشه و کمتر کسی جرأت میکنه در مقابلش اظهار نظر بکنه و مثلا صحبت بکنه. در منابع تاریخی و حتی کتاب کریستنسن که قبلا من معرفی کردم، ایشون نقل میکنه که کسانی که وارد دربار خسرو پرویز میشدن که قطعا آدمای خاصی بودن، همه فردی رو هم راه نمیدادن، اینها میبایست دهن بند میزدند تا نفسشون در واقع دربار رو آلوده نکنه و بعد اینها میبایست در مقابل خسرو پرویز سجده میکردن، به خاک میافتادن تا زمانی که پادشاه اجازه بده اینها از خاک سرشون از سجده بردارن و بعد مثلا یکی دو کلمه بر زبان بیارند. این وضعیتی بوده که در دربار خسرو پرویز در واقع میگذشته. نقله که یک دفعه دستور داد که یکی از فرماندهانش یا یکی از استانداران به خدمتش برسه، یک قدر اون فرد تعلل کرد، بعد فرمان داد که اگر فرد حاضر نیست با تمام بدن نزد من بیاید، دستور بده فقط سرش تنها بیاد کفایت میکنه، یعنی سرش برود بیاری، چون در واقع تأخیر کرد در اجرای دستور من. این وضعیتی است که ما می‌بینیم اون زمان در ایران حاکم هست، با اینکه خب ایران به لحاظ قدرت نظامی، به لحاظ سرزمین خیلی عظیم هست، خیلی وسیع هست، در مقابل روم ایستادگی می‌کنه، می‌جنگه، ولی نظام سیاسی ما متأسفانه یک چنین نظام فاسدی هست، یک چنین نظامی است که این چنین به اشرافیگری و زندگی طبقاتی گره خورده و از اون طرف هم خب یک جامعه طبقاتی در اون روزگار وجود داره که در جلسات قبل من اشاره کردم.
بله.
حالا در همین زمان بد نیست ما ذهنمونو ببریم در مدینه. به هر حال خسرو پرویز حاکم هست، رسول خدا هم در شهر مدینه بعد از هجرت به حکومت رسیدن و تشکیل حکومت دادن. یه مقایسه کوتاهی ذهن ما انجام بده، در تیسون چه میگذشت، در مدینه چه میگذشت. دولت پیامبر در مدینه دولت تازه تأسیسی بود، سابقه زیادی حتی عربا در تشکیل حکومت نداشتن، ولی این حکومت تازه تأسیس چه حکومت زیبایی بود و چه برخوردهای در واقع زیبای پیامبر انجام دادن. افرادی که داشتن اصحاب خودشون، در خاطرم هست روایتی رو در کتاب سنن النبی علامه طباطبایی میخوندم که ایشون نقل کرده که حتی رسول خدا میفرمودن به اصحابشون که پیش پای من بلند نشید، وقتی من وارد جلسه میشم پیش پای من بلند نشید، من ناراحت میشم از اینکه شما جلو من بلند بشید. و اصحاب برین که اون حضرت ناراحت نشن این کار انجام نمیدادن و بلند نمیشدن، مثلا با اینکه خود پیامبر در مقابل اصحابشون در واقع احترام میکردن و بلند میشدن. خب این شخصیت پیامبر این طرف، از اون طرف مثلا در تیسفون، همین مقایسه رو کافی کسی انجام بده ببینی که اگر یه روز ایرانی‌ها آشنا بشن با اون چیزی که داره در مدینه میگذره، با اون نظام سیاسی که اسلام ارائه میده، چگونه با آغوش باز در واقع از او استقبال خواهند کرد.
آیه دکتر فلاح‌زاده اشاره کردید به جامعه طبقاتی ایران در دوره ساسانی. من فکر می‌کنم این رو باید بیشتر بشکافیم در برنامه‌های آینده. اینکه وقتی میگیم جامعه طبقاتی یعنی چی؟ خب شما الان در برنامه امروز درباره اون طبقه حاکم که خود شخص پادشاه و خانواده او هستن نکاتی رو گفتید، یه شناخت اجمالی از این به دست میاد. اما بقیه مردم چه؟ یعنی چه طبقات دیگری در جامعه وجود داشتند؟ من فکر می‌کنم برای شناختن فضای اجتماعی اون دوران حتما باید در این باره بیشتر برای ما توضیح بفرمایید، که البته الان فرصتش نیست. آنچه که فکر می‌کنم در فرصت باقی مونده میشه بهش بپردازیم، حوادثی است که در حکومت ساسانی بعد از مرگ خسرو پرویز اتفاق افتاد. بفهمید که ایشون چگونه مرگش به چه صورت بود و اینکه به هر حال قدرت به چه کسی منتقل شد و بعد از اون رسول خدا با چه پادشاهی معاصر بودند.
چند نکته مهم راجع به عصر خسرو پرویز هست که اینها رو اشاره کنم و بعد برسیم به روزگار بعد از خسرو پرویز.
بله بفرمایید.
همونطور که عرض کردم خسرو پرویز پادشاه بسیار متجملی هست و این فرد خب در عصری است که در ایران آیین زرتشتی در واقع وجود داشته و قطعا کنار خسرو پرویز یک موبد موبدان هم حضور داشته و آیین زرتشتی در ایران آیین رسمی بوده. در یک چنین فضایی که یک همچین انسانی با این قدرت و با این اشرافی‌گری در حکومت میکنه، خب رسول خدا نامه نوشتن به خسرو پرویز و او رو به اسلام دعوت کردن. و مشهوره که زمانی که خسرو پرویز دید که رسول خدا نام خودشون رو بر نام او مقدم کردن، بسیار بهش برخورد و نامه رو پاره کرد و دستور داد که برید و این شخص رو دستگیر کنید و به حضور من بیارید. ببین بعید نیست این اتفاقات افتاده باشه با توجه به این زندگی که خسرو پرویز داره و هیچ کس در مقابلش نمیتونه اظهار وجود بکنه و یک پادشاهی با این شکل و آیین رسمی زرتشتی، حالا یک کسی بیاد از یک محیط عربستان که یمن هم در اختیار ایران بود، یعنی یمن اون زمان در اختیار ایران بود، و حالا یک کسی از نواحی بیابانی عربستان از این مثلا منطقه حجاز و مدینه یک چنین دعوتی رو برای خسرو پرویز فرستاده باشه، این برخورد دور از چیز نیست، دور از انتظار نیست با توجه به اون تجملی که در واقع خسرو پرویز داشته. بله. که بعد میگن وقتی نمایندگان خسرو پرویز نزد پیامبر رسیدن، اون حضرت فرمودن که این پادشاهی که نام من رو پاره کرده و چنین دستوری صادر کرده، این پادشاه کشته شده، که خود نمایندگان ایران خبر نداشتن از این قضیه و بعد اینها گفتن که واقعا اگر چنین اتفاقی افتاده باشه، این معلوم میشه که شما خبرهای دیگری دارید و در واقع از طریق وحی مطلع شدید و شما رسول خدا هستید. بعد از مدت اینها متوجه میشن که این قضیه صحت داره و اتفاقا همین ایرانیان ساکن یمن جز نخستین کسانی هستند که به رسول خدا ایمان میارند.
بله.
خسرو پرویز در دوره حکومتش میدونید جنگ های مهمی هم با رومیان داره، حتی تصمیم گرفت که حتی فاتحه روم رو بخونه و سپاهیان زیادی اعزام کرد به سمت خاک روم و همین مقطع است که در واقع رومی ها از ایران شکست میخورند و آیات نخستین سوره روم هم که در واقع معطوف است به شکست رومی ها، درست در همین زمان اتفاق افتاده، در زمان خسرو پرویز.
بله.
اما بعد از اینکه در واقع این پیروزی‌ها رو خسرو پرویز به دست آورد، چند سال بعد که در قرآن هم اشاره شده فی بضع سنین، هرقل امپراتور روم از طریق منطقه آذربایجان و دریای سیاه و آذربایجان یک پاتکی رو در واقع به علیه خسرو پرویز به کار گرفت در عملیات خسرو پرویز و به نوع جنگ رو به نفع خودش به پیش برد و خسرو پرویز که هزینه زیادی در این جنگ ها کرده بود و تلفات خیلی زیادی هم داده بود، به نوعی دچار افسردگی شد، از اون کاخ تابستانه خودش به تیسفون اومد، با اینکه پیشگوها گفته بودن که تیسفون برای شما مبارک نیست، ناچار شد اومد در تیسفون و اونجا مریض شد و به خاطر آشفتگی که در مرزها بود کودتایی در کشور صورت گرفت. پسر شیرویه که پسر مریم بود و رقابت داشت با پسران شیرین، این کودتا کرد، به کمک فرماندهان نظامی از اون طرف هم با هرقل وارد گفتگو شد، رومی ها هم از این شخص حمایت کردن. خسرو پرویز به اصطلاح باغ قصر فرار کرد و نهایتاً او را دستگیر کردند و بزرگان مملکت به شیرویه پسرش گفتند که به هر حال دو پادشاه در اقلیمی نخسپند، یا شما حکومت میکنی یا پدرت، به این معنا که به هر حال نمیتونید با تو حکومت کنی، پدرت هم زنده باشه. ولی زا شیرویه دستور قتل پدرش رو صادر کرد، خسرو پرویز رو کشتن و برای اینکه برادرانش هم رقیبش بودن و اینها مزاحمت براش ایجاد نکنن، گفته شده حدود 17 تن از برادران شیرویه هم به دستور او به قتل رسیدن. ببینید، بعد از کشته شدن خسرو پرویز در سال 628 میلادی که از عمر رسول اکرم صلی الله علیه و آله حدود 3-4 سال باقی است، میتونیم بگیم که دولت ساسانی دچار یک افت شدید قدرت شد و تقریبا عصر طلایی ساسانیان با این کشتن خسرو پرویز به پایان رسید.
بله.
و مثل فرض کنید یک آمپری که یه دفعه از یک درجه 100 به درجه 20 افول میکند، آمپر قدرت ساسانیان افول کرد به علت آشفتگی که در تیسفون روی داد.
بله.
از اینجا به بعد دیگه ما ثبات سیاسی رو نداریم، دائم در تیسفون کودتا میشه، شیرویه بیش از 6 ماه حکومت نکرد، بعد یا کشتنش یا به مرض مرد و بعد همطور پادشاهانی که آمدند و رفتند و هیچ کدام نتونستن قدرت رو دوباره بازسازی کنن و حتی دو تن از دختران خسرو پرویز به حکومت رسیدن، اونها هم دوره حکومتشون خیلی کوتاه هست و تقریبا دولت ساسانی وارد یک سراشیبی عجیبی شد و دیگه آنچنان با بحرانهایی روبرو شد، شاید هم واقعا دست تقدیر و اراده الهی بر این قرار گرفته بود که این حکومت دیگه به پایان عصر خودش داره نزدیک میشه، ولی به هر حال به حیات خودش ادامه داد و در طی یک دوره چند ساله شاید 10 نفر در تیسفون به حکومت رسیدن، تا اینکه نهایتاً حکومت رسید به یزگرد سوم که این آخرین پادشاه ساسانی است و در همین سالها هم در مدینه رسول خدا چند سالی در واقع حیات شریفشون ادامه داشت و در آغاز سال 11 هجری اون حضرت رحلت فرمودند و حکومت منتقل شد به خلفا. در دوره خلفا هست که میبینیم بحث فتوحات آغاز میشه، در دوران ابوبکر و بعد در دوران عمر فتوحات توسط عرب و مسلمان آغاز میشه و ایران و روم جزء کشورهایی هستن که مورد توجه عرب و مسلمان قرار میگیرن و دیگه ما به این ترتیب وارد عصر فتوحات میشیم که چون فرصت نیست انشاءالله در جلسات بعد این بحث مهم رو بهش خواهیم پرداخت
انشاءالله. آقای دکتر فلاح‌زاده اشاره شد به نامه پیامبر خدا به خسرو پرویز، با توجه به این که میتونیم بگیم که این نامه نخستین عرضه اسلام بر ایرانیان بود، اما با توجه به برخورد نامناسبی که خسرو پرویز داشت و حتی نامه رسول خدا رو پاره کرد و جواب بسیار منفی و گستاخانه‌ای که داد، اسلام وارد ایران نشد تا دوره فتوحات که دیگه عملاً دوره‌ای است که اسلام وارد ایران میشه. شناخت این دوره خیلی مهم خواهد بود، انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو پی بگیریم و درباره ورود اسلام به ایران بیشتر از زبان شما بشنویم. از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم، در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری.
زنده باد ایران، زنده باشی ایرانی. صبح شما به خیر باشه. از رادیو معارف کماکان با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم در صبح